رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام و صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت کابل و 8 شب به وقت واشنگتن می باشد. نخست توجه کنید به سرخط مهمترین رویدادهای جهان. توافق اوباما و پوتین در مورد روند انتقال قدرت در سوریه، حمله تیاره‌های جنگی فرانسه علیه مواضع گروه دولت اسلامی و روسیه می گوید که حزب الله گروه دهشت افغان نیست. با برنامه خبری امروز دوشنبه 25 عقرب سال 1394 خورشیدی مطابق 16 نوامبر سال 2015 میلادی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. پس از مشروع خبرها شما را دعوت میکنم به شنیدن گزارشی در مورد حملات پاریس و پیامدهای امنیتی آن بر ایالات متحده. با ما باشید. مشروع خبرها. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روی نیاز برای روند انتقال قدرت به رهبری سوری ها، مذاکرات به میانجیگری ملل متحد و برقراری آتش بس برای پایان دادن جنگ داخلی سوریه به توافق رسیدند. جزئیات بیشتر را صفیه حساس تقدیم می کند.
یک مقام قصر سفید با بیان این مطلب گفت که رؤسای جمهور امریکا و روسیه روز یکشنبه در حاشیه نشست سران کشورهای گروه 20 و مدت 35 دقیقه در شهر انتولیای ترکیه با هم ملاقات کردند. این مقام امریکایی بحث‌ها بین دو رهبر را سازنده توصیف کرد. باراک اوباما در این ملاقات از ولادیمیر پوتین خواستار تلاش‌های بیشتر روسیه برای مبارزه علیه گروه دولت اسلامی در سوریه شد. یوری یوشاکوف مشاور روابط خارجی آقای پوتین گفت که اهداف استراتژیک امریکا و روسیه در ارتباط با جنگ علیه گروه دولت اسلامی بسیار نزدیک است، اما دو کشور در مورد روش مبارزه با آن گروه اختلاف دارند.
تیاره های جنگی فرانسه مواضع گروه دولت اسلامی را در شهر رقه سوریه مورد حمله قرار داد. وزارت دفاع فرانسه با بیان این مطلب افزود که این بزرگترین حملات هوایی فرانسه علیه گروه دولت اسلامی تا کنون می باشد. در بیانیه وزارت دفاع فرانسه آمده است که 10 تیاره جنگی آن کشور که همزمان از امارات متحده عربی و اردن یک شنبه شب به پرواز آمد، 20 بم را بر یک مرکز سوق و اداره، یک مرکز جلب و جذب تندروان، یک ذخیره سلاح و یک مرکز آموزشی گروه دولت اسلامی پرتاب کرد. این در حال است که گروه دولت اسلامی مسئولیت حملات مرگبار در پاریس را که بیش از 130 کشته به جا گذاشت بر عهده گرفته است. روسیه میگوید که گروه شیعه حزب الله لبنان یک گروه دهشت افغان نمی باشد. خبرگزاری انترفاکس روسیه روز یکشنبه این مطلب را به نقل از میخائیل بوگودنوف معاون وزیر خارجه روسیه گزارش داد. بر اساس این گزارش، آقای بوگودنوف گفته است که برخی کشورها حزب الله را یک گروه دهشت افغان می‌داند، اما روسیه با آن گروه به تماس بوده، چون به نظر روسیه حزب الله یک گروه دهشت افغان نیست. این مقام روسی گفته است که حزب الله هیچ اقدام دهشت افغانی را در خاک روسیه انجام نداده و نمایندگان آن گروه به انتخاب مردم به پارلمان لبنان را یافتند. حزب الله با طرفداری از بشار الاسد در سوریه می جنگد و ایالات متحده و اتحادیه اروپایی آن گروه را با داشتن روابط با دهشت افغانان متهم می کند. ایالات متحده با شورشیان سوری که مصروف جنگ علیه گروه دولت اسلامی در شمال سوریه می باشند، محموله جدید مهمات ارسال کرده است. ژیلا سمیعی با جزئیات بیشتر این خبر.
یک مقام امریکایی که نخواست از اون نام برده شود به خبرگزاری رویترز گفته است عملیات تحویلی مهمات به شورشیان سوری که از طریق زمینی صورت گرفت روز شنبه پایان یافت. این دومین بار است که ایالات متحده به شورشیان موسوم به ائتلاف عرب‌های سوریه کمک نظامی می کند. ائتلاف عرب‌های سوریه متشکل از 10 تا 12 گروه بوده و شمار جنگجویان آن به حدود 5000 نفر می رسد. این شورشیان در کنار کردها مصروف جنگ علیه تندروان دولت اسلامی می باشند.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. جنرال راحیل شریف لوی دریستیز پاکستان به خاطر مذاکره با مقامات امریکایی برای یک سفر 5 روزه به واشنگتن رسید. یک مقام ارشد پاکستانی که نخواست از او نام برده شود به صدای امریکا گفت که روند صلح در افغانستان و تلاش‌های منطقه‌ای برای مبارزه با دهشت افغانی در صدر اجندای بحث لوی دریستیز پاکستان با مقامات ارشد امریکایی قرار دارد. قرار است جنرال شریف با جو بایدن معاون رئیس جمهور، جان کری وزیر خارجه و اشتن کارتر وزیر دفاع ایالات متحده دیدار کند. وزارت دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه گفت که جنرال راحیل شریف بدون کدام دعوت رسمی مقامات آمریکایی و به خواست خود به واشنگتن سفر می کند و قرار است مقامات آمریکایی به اساس تقاضای جنرال راحیل شریف با وی دیدار کنند. و بان کی مون منشی عمومی ملل متحد در هفته جاری به پیونگ یانگ پایتخت کره شمالی سفر می کند. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز انتظار می رود بان کی مون که شهروند کره جنوبی است با رئیس جمهور کره شمالی نیز دیدار کند. کارشناسان می گویند سفر منشی عمومی ملل متحد به کره شمالی می تواند در کاهش انزوای دیپلماتیک آن کشور کمک کند. پایان خبرها.
صدای امریکا آشنای شما.
و حالا هم می‌پردازیم به نشر گزارش‌ها. از افغانستان آغاز می‌کنیم. مسئولین اتحادیه قالین بافان در شمال افغانستان می‌گویند که در جریان یک سال گذشته بالغ بر 45,000 متر مربع قالین با مارک افغانستان به خارج صادر گردیده است. مسئولین اتحادیه قالین بافان در شمال افغانستان میگویند با افزایش میزان صادرات قالین نزدیک به 4,000 خانواده در چندین فابریکه تولید قالین مشغول کارند. میرویس بیژن در این رابطه گزارش دارد.
محب الله رحمان قال مسئول اتحادیه قالین بافان در شمال افغانستان میگوید بان که در گذشته قالین کشور با مارک پاکستان به خارج صادر می گردید، حالا این قالین ها با مارک خود افغانستان به بازارهای جهانی به نمایش گذاشته می شود. آقای رحمان قال می گوید که میزان صادرات قالین از 4 ولایت شمال در جریان یک سال گذشته بالغ بر 45,000 متر مربع بوده است.
در طول یک سال یک 2-3 ماه ما تا آمادگی گرفتیم 3-4 ماه تقریبا ما 40-45,000 متر مال ما از افغانستان از خود افغانستان از مزار ولایت بلخ ما صادر کردیم.
به گفته آقای رحمان قل نزدیک به 4,000 خانواده در 4 ولایت برای تولید و بافت قالین مشغولند و این موضوع سبب ایجاد زمینه های اشتغال برای زنان در خانواده نیز شده است.
تولیدات ما در ولایت فاریاب است، در ولایت جوزجان است، در ولایت بلخ است. ما موادش آماده میکنیم، رنگ میکنیم، نقشه دیزاین کلش در کارخانه ایجاد آماده میکنیم و برای فامیلا ما نماینده داریم، در شهر نماینده داریم، باز اونا برای فامیلا توزیع میکنن، پس همین رقم جمع‌آوری کرده باز برایشان دوباره مواد داده میریم. و
پیش از این قالین های افغانستان با مارک پاکستان به بازارهای جهانی به نمایش گذاشته میشد. اینجا در حومه شهر مزار شریف کارخانه قالین که در آن بیشتر از 100 تن مشغول کارن قالین های با نقشه و رنگ های جدید که معیار جهانی را داشته باشد بافته می شود. بافندگان از اینکه آلا در وطن خودشان قالین بافی می کنند خرسندند. نظیف الله از بافندگان قالین از ولایت جوزجان است. او از اینکه توانسته در یکی از فابریکه های افغانستان مشغول کار است ابراز خرسندی می کند.
ما سابق پاکستان کار می کنیم، مال خوش هستیم در افغانستان وطن ما کار می کنیم، سرمایه گذاری خود افغانا سرمایه گذاری میکنه، کل قالین تیاری شوشت کش تکان کلش هم اینجا تیار میشه.
نجیب الله یکی از بافندگان قالین حکایت میکند که بارها و قالین های ساخت افغانستان را با مارک پاکستان برای نمایش در بازارهای جهانی آماده کرده است.
اول خودیر خوشحال است چه بیر تخبل را
حالا خیلی خرسندم که در افغانستان کار میکنم. در گذشته زمانی که در پاکستان کار میکردم در تمام تولیدات افغانستان در آن کشور مارک ساخت پاکستان را حق میکردم، اما حالا دیگر کلمه مید ان افغانستان یا ساخته شده در افغانستان را در قالین های تولید خود میزنیم.
کارخانه که اینجا میچله روزگار ما میچله، یک چند چل نپر یا 50 نپر کار میکنه، همینجا پیدا میکنه، اونجا میره که کته کته خرج میکنه، روزارش میچله، دیگه خانواله مونا مطرد، یکان تایش میباپه، یکان تایش رنگ مالی میکنه، یکان تایش شش میکنه، سرازیک برازیک نام کلشات پیدا کرد.
بر اساس اطلاعات مسئولین اداره تجارت و صنایع ولایت بلخ، تولید قالین از ولایت شمال کشور مانند بلخ، جوزجان، فاریا و سرپل به بازارهای جهانی و کشورهای ایتالیا، سوئیس و آمریکا صادر شده است. شیر احمد سپاهی‌زاده رئیس اداره تجارت صنایع ولایت بلخ میگوید که ایجاد خط آهن و تأسیس میدان هوایی بین المللی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی در مزار شریف توانسته است برای تولیدات شمال کشور مشتریان جهانی را جلب توجه کند.
موجودیت خط آهن در شمال افغانستان خصوصا در بلخ، موجودیت میدان هوایی بین المللی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی در بلخ، خود یک پل ارتباط بین بلخ و اروپا است که کالای صادراتی ما میتونه که از طریق بندر، از طریق میدان هوایی بین المللی مولانا در بلخ میتونه که اینا به اروپا شه. خود اینمی یک زمینه و یک دستاورد و یک روزنه امید برای انکشاف سرمایه‌گذاری در بلخ.
با این حال نبود برق و نبود ذخیره‌های معیاری و فقدان امنیت در شمار از ولایات از چالش‌هایی است که بیشتر سرمایه‌گذاران از آن به عنوان یک مشکل یاد کردند. قالین یکی از فراورده‌های تجارتی و صنایع دستی افغانستان به شمار می‌رود که طی سال‌های اخیر تولید قالین افغانستان شهرت جهانی به خود گرفته است. میرویس میجان، مزار شریف، رادیو آشنای صدای آمریکا.
قهرمان محل زندگی شما کیست؟ در چه زمینه‌ای قهرمان است؟ رادیو و تلویزیون آشنای صدای آمریکا 12 قهرمان را معرفی می‌کند. تا 24 عقرب هر روز یک قهرمان. از رادیو 100.5 FM و از تلویزیون 6 شام، صدای آمریکا، آشنای شما.
صدای ما را از رادیو آشنا، صدای آمریکا میشنوید. اخیراً آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهور ایران در مورد نفوذ آمریکا بالای ایران سخن گفت و هشدار داد که به استثنای برنامه هسته‌ای هیچ مذاکره با ایالات متحده صورت نگیرد. همو چند روز قبل حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مورد احتمال بازگشایی سفارت‌های دو کشور در تهران و واشنگتن حرف زد که چنین چیز امکان دارد، مشروط به این که به ایالات متحده سیاست‌های خود را در قبال ایران تغییر بدهد و از مردم آن کشور عذرخواهی کند. در این رابطه احد عزیزاده گزارش از خالد مفتون را پیشکش می‌کند.
شماری از تحلیلگران سیاسی به این باورند که اختلافات میان رهبر جمهوری اسلامی ایران و رئیس جمهور آن کشور در مورد روابط میان تهران و واشنگتن در حال آشکار شدن است. اصغر رمضان پور تحلیلگر سیاسی ایران مستقر در لندن به این باور است که نظریات دو رهبر برجسته ایران نمایندگی از دو دید متفاوت میکند.
نظری که آقای خامنه‌ای میده بیشتر یک نظر حکومتی هست تا نظری که در درون ایران مورد قبول باشه. در درون ایران به نظر میاد که اکثریت مردم ایران خواهان این هستند که روابط ایران با غرب و به ویژه با آمریکا به وضعیت عادی برگرده. اون چیزی که آقای روحانی مطرح میکنه تقریبا خواست عمده مردم در ایران هست و آقای روحانی به صراحت نمیتونه خلاف اون صحبت بکنه.
هشدار آقای خامنه‌ای در مورد مذاکره وسیع‌تر با آمریکا در حالی صورت میگیرد که رابط میان تهران و سایر کشورهای غربی که متحد نزدیک ایالات متحده میباشند در حال بهبودی است. اما آقای خامنه‌ای فقط واشنگتن را نشانه میگیرد، نه متحدین اروپایی آن کشور را. چرا؟ آقای رمضان پور به این باور است که دو دلیل عمده در عقب این موقف گیری ها وجود دارد.
یکی به این دلیل که به هر حال یک پس زمینه ایدئولوژیک در درون انقلاب ایران برای مخالفت با آمریکا بوده و اون در واقع به نوعی میخواد همون فضای انقلابی رو از این طریق حفظ بکنه و به نوعی خودش رو ادامه دهنده راه آقای خمینی مطرح بکنه. اما جنبه عملی ماجرا این هست که او در حال حاضر در ایران همچنان متکی هست به حمایت نیروهای تندروی و این نیروهای تندرو در حال حاضر چیزی که اونها رو به هم دیگه پیوند میده نوعی هدف عملی مخالفت با آمریکا و غرب و به خصوص عمده کردن مسئله خطر نفوذ آمریکا در ایران هست.
جلیل روشندل، استاد روابط بین المللی در پانتون کارولانا شرقی نیز با گونه با آقای رمضانپور موافق است و تاکید می کند که اختلافات میان ایران و واشنگتن ریشه تاریخی دارد.
اونها به لحاظ تاریخی قضیه حمایت از شاه و قضیه کودتای 28 مرداد رو به نوعی مستمسک قرار میدن و معتقدن که آمریکا با ایران دشمنی داره و هدف آمریکا براندازی رژیم جمهوری اسلامی است و بنابراین سیاست های آمریکا و اینکه آمریکا در ایران حضور سیاسی داشته باشه، سفارت داشته باشه، مخالفت میکنن.
برخلاف آقای خامنه ای، رئیس جمهور ایران خواستار رابطه بیشتر با آمریکاست، اما شرط او برای اعاده رابطه دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن تغییر رفتار و عذرخواهی آمریکا از ایران است. تا چی حد این تقاضا معجب و عملی است؟ آقای نوریزاده به این باور است که چنین خواست به اساس و غیر عملی است.
تمام حرفایی که راجع به عذرخواهی آمریکا میزنن پایه و اساس نداره. آمریکا از چه عذر بخواهد؟ این دولت ایران است که بدترین رفتار رو با آمریکا داشته. دیپلماتاشو گروگان گرفته، سربازاشو در لبنان کشته، در عراق کشته، ضربات تروریستی بهش وارد کرده در عربستان و در نقاط دیگر.
تنش و منازعه میان تهران و واشنگتن با آغاز انقلاب اسلامی در ایران برمیگردد. از آغاز انقلاب اسلامی در ایران، تهران واشنگتن را متهم به مداخله در از بین بردن دولت مصدق، حمایت از رضا شاه پهلوی، آخرین پادشاه ایران، حمایت از صدام حسین رئیس جمهور سابق عراق در جنگ ایران و عراق و حمایت از آنده از کشورهای شرقی میانه می کند که با تهران رابطه خصمانه داشتند. به همین شکل ایالات متحده نیز ایران را به تخطی از حقوق بشر، اقدام بر ضد منافع آمریکا در کشورهای شرقی میانه و حمایت از گروه های دهشت افغان کرده است. پس از ازارات آقای روحانی، غلامعلی رشید، نائب رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، هشدار داد که شمار خائن و ساده اندیش در صدد بهبود رابط ایران با آمریکا اند که باید در مقابل آنان ایستادگی کرد. و باور آقای نوریزاده، سپاه پاسداران انقلاب به صورت قطع تحت نفوذ آقای خامنه ایست و در صورت اقدامات بیشتر میان روان در ایران، آنان دست به کار خواهند شد. با وجود موقفگیری های توأم با نوسانات در میان رهبران ایران، تحلیلگران سیاسی به این باورند که روابط میان تهران و واشنگتن بهبود خواهد یافت، زیرا به باور آنان برخلاف گذشته حالا میان دو کشور منافع مشترک به وجود آمده است. اما آنان تاکید میکنند که تغییرات به سرعت را نباید انتظار داشت، زیرا هنوز هم تندروان در ایران قدرت واقعی را به دست دارند. حتی شماری از تحلیلگران به این باورند که تا زمان حیات خامنه ای احتمال اعاده رابط عادی میان تهران و واشنگتن بعید به نظر می رسد.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، اطفال خود را از مصاب شدن و مرض پولیو یا فلج اطفال مسئول دارید و تمام اطفالتان را که زیر سن 5 هستند واکسین نمایید تا آینده بازحت خوشحال و درخشان داشته باشند. کنم تار ندارم دا
در سینه من هست نسیمی که برقصد، در سینه من هست نسیمی که برقصد، افسوس که دست به سپیدار ندارم. گم گم شدم، حوصله کار ندارم. گم گم شدم، حوصله کار ندارم. گیتار خیالم چه کنم تار ندارم. گیتار خیالم چه کنم تار ندارم.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستید. میپردازیم به ادامه گزارش ها. حملات مرگبار در پاریس یک بار دیگر توجه واشنگتن را به گروه دولت اسلامی و مصمم بودن این گروه به حمله در داخل امریکا معطوف کرده است. این برجستگی در مذاکرات باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در نشست جی 20 در ترکیه مشهود بود. گزارش خبرگزاری رویترز را در این رابطه از ژیلا سمیعی میشنوید.
رئیس جمهور اوباما تعهد نمود که در یافتن عاملین حملات پاریس به فرانسه کمک خواهد کرد. آقای اوباما در اولین ملاقات خود در نشست جی 20 در شهر آناتولیای ترکیه با رجب طیب اردوغان گفت که کشتن افراد بیگناه بر اساس یک مفکوره سوء تعبیر شده نه تنها حمله بر فرانسه و یا حمله بر ترکیه است، بلکه حمله بر جهان متمدن می باشد. اشاره آقای اوباما همچنان به بمبگذاری دوگانه ماه قبل در راه پیمایی احزاب چپی در انقره ترکیه بود.
To bring about a peaceful transition in Syria and to eliminate
Daesh. آقای اوباما گفت ما برای یک انتقال مسالمت آمیز در سوریه و از بین بردن داعش به عنوان یک نیرویی که میتواند این همه درد و رنج را برای مردم در پاریس و انقره و دیگر نقاط جهان ایجاد کند، مسائی را برای همکاری با متحدین خود بیشتر می سازیم. رئیس جمهور اوباما گفت که با رئیس جمهور اردوغان روی مسائی هماهنگی برای تقویت مرز ترکیه با سوریه صحبت کرده است. جنگجویان گروه دولت اسلامی از این مرز برای قاچاق تجهیزات و جنگجویان خارجی استفاده می کنند. این در حالی است که آقای اوباما در حاشیه نشست جی 20 یک ملاقات 35 دقیقه‌ای بسیار خصوصی و غیر رسمی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه داشت و درباره موضوعات مهم از جمله جنگ داخلی سوریه و اوکراین صحبت‌های صورت گرفت. ملاقات رهبران آمریکا و روسیه از قبل پلان نشده بود. قصر سفید گفت دو رهبر در مورد یک پیشنهاد تازه برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه صحبت کرده و تاکید کردند که نیاز به انتقال سیاسی در سوریه با حملات دهشت افگنانه در پاریس برجسته‌تر شده است. ضمن این صحبت‌ها مذاکرات روی تمرکز حملات هوایی روسیه علیه گروه دولت اسلامی صورت گرفت، نه اینکه مسکو تنها گروه‌های مخالف حکومت بشار الاسد را هدف قرار دهد. باراک اوباما و پوتین همچنان توافق کردند که سوریه به میانجیگری سازمان ملل و آتش بس و انتقال سیاسی نیاز دارد که به رهبری خود سوری‌ها باشد. در همین حال مشاور امور خارجی پوتین نیز گفت که بیشتر صحبت‌های رؤسای جمهوری دو کشور در ارتباط به سوریه بود و حملات مرگبار در پاریس نیز مورد بحث قرار گرفت. واشنگتن انتظار دارد که فرانسه با سهمگیری بیشتر در عملیات هوایی علیه گروه دولت اسلامی به حملات در پاریس پاسخ دهد. رئیس جمهور اوباما سعی دارد دیگر کشورهای اروپایی و شرق میانه را برای برداشتن گام‌های ملموس‌تر برای نشان دادن تعهد نظامی خود به مبارزه با دولت اسلامی سوق دهد. قانونگذاران آمریکایی تاکید دارند که نباید به گروه دولت اسلامی اجازه داده شود تا پناهگاه مسون در سوریه و عراق داشته باشند تا حملات علیه آمریکا را پلان گذاری کنند. قصر سفید برای اطمینان دهی به مردم عام آمریکا میگوید کدام تهدید خاص و قابل اعتبار متوجه خاک آمریکا نمی باشد. بن رودیس معاون مشاور امنیت ملی قصر سفید گفت که آنها شدیداً مراقب هستند.
و این هم پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 2. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 8. خوست بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 5. هرات بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 4. غزنی بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 1. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 9. فراخ بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 6. بامیان بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 5. بغلان بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 3 و زابل بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین 1 پیش می‌رود.
توجه کنید به خلاصه خبرها. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روی نیاز برای روند انتقال قدرت به رهبری سوری‌ها، مذاکرات به میانجیگری ملل متحد و برقراری آتش بس برای پایان دادن جنگ داخلی سوریه به توافق رسیدند. یک مقام قصر سفید با بیان این مطلب گفت پرویسای جمهور امریکا و روسیه روز یکشنبه در حاشیه نشست سران کشورهای گروه 20 به مدت 35 دقیقه در شهر انتالیای ترکیه با هم ملاقات کردند. این مقام امریکایی بحث‌ها بین دو رهبر را سازنده توصیف کرد. تیاره‌های جنگی فرانسه مواضع گروه دولت اسلامی را در شهر رقه سوریه مورد حمله قرار داد. وزارت دفاع فرانسه با بیان این مطلب افزود که این بزرگترین حملات هوایی فرانسه علیه گروه دولت اسلامی تا کنون می باشد. روسیه میگوید که گروه شیعه حزب الله لبنان یک گروه دهشت افغان نیست. خبرگزاری انترفاکس روسیه روز یکشنبه این مطلب را به نقل از میخائیل بوگادانوف معاون وزیر خارجه روسیه گزارش داد. بر اساس این گزارش آقای بوگادانوف گفته است که برخی کشورها حزب الله را یک گروه دهشت افغان میداند، اما روسیه با آن گروه به تماس بوده، چون به نظر روسیه حزب الله یک گروه دهشت افغان نمی باشد. ایالات متحده به شورشیان سوری که مصروف جنگ علیه گروه دولت اسلامی در شمال سوریه می باشند محموله جدید مهمات ارسال کرده است. یک مقام آمریکایی که نخواست از او نام برده شود به خبرگزاری رویترز گفته است عملیات تحویل دهی مهمات به شورشیان سوری که از طریق راه زمینی صورت گرفت روز شنبه پایان یافت. جنرال راحیل شریف لویدرستیز پاکستان به خاطر مذاکره با مقامات آمریکایی برای یک سفر 5 روزه وارد واشنگتن شد. یک مقام ارشد پاکستانی که نخواست از او نام برده شود به صدای آمریکا گفت که روند صلح در افغانستان و تلاش‌های منطقه‌ای برای مبارزه با دهشت افغانی در صدر اجندای بحث لویدرستیز پاکستان با مقامات ارشد آمریکایی قرار دارد. قرار است جنرال شریف با جو بایدن معاون رئیس جمهور، جان کری وزیر خارجه و اشتن کارتر وزیر دفاع ایالات متحده دیدار کند. وزارت دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه گفته بود که جنرال راحیل شریف بدون کدام دعوت رسمی مقامات آمریکایی و به خواست خود به واشنگتن سفر می کند و قرار است مقامات آمریکایی به اساس تقاضای جنرال راحیل شریف با وی دیدار کنند. و بان کی مون منشی عمومی ملل متحد در هفته جاری به پیونگ یانگ پایتخت کره شمالی سفر می کند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز انتظار می رود بان کی مون که شهروند کره جنوبی است با رئیس جمهور کره شمالی نیز دیدار کند. کارشناسان می گویند سفر منشی عمومی ملل متحد به کره شمالی می تواند در کاهش انزوای دیپلماتیک آن کشور کمک کند. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمت خواهیم بود، اما پیش از آن شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه دوم صبحگاهی بخش پشتوی رادیو آشنا خود امریکا. با ما باشید.